با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم باتو به اپیزود 26 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم و قراره توی این پادکست اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اون رو با هم دیگه بررسی کنیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که شما رو خیلی منتظر نذاریم. بسیار عالی. من نظرتش شروع کنم، تیتری از اخبارم براتون بگم. بسته الحاقی برای بازی Escape from Tarkov، استفاده از هوش مصنوعی در گزارش بازی FC، سخت افزار مورد نیاز بازی Lord of the Fallen 2 معرفی شد و بدترین نمره در سری بازی God of War تعلق میگیرد به، حالا جلوتر براتون میگم، و راه حل نهایی سونی برای گرون نکردن کنسول خودش. بسیار خوب، امیر حسین تو چه اخباری برامون داری؟ لطفاً یه تیتراژی بده.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو. حمید جان اخبار خوبه. اول از همه که داخترینشم بود و خیلی از گیمرها حالا توجهشون جلب شد اینه که بابا یگا بالاخره بازیش قرار ساخته بشه و در این بازی شما دست به تفنگ بشید. بله، بازی معروف جان ویک. از خبر دوم بگیم که همیشه یه تیتری بوده ازش، آقای داسکالن و فاش کردن تاریخ عرضه رزیدنت اویل 10. لایز آف فیر 3 یک بار دیگه میاد که شما رو بترسونه. الدر اسکرولز 6 قرار شما رو به ریشه‌های بتستا ببره. یه خبر حالا بامزه هم هست، ترکیب شخصیت افسانه کنامی با دنیای عجیب و غریب یوبیسافت که حالا خیلی مفصله بحثش میکنیم و اینکه چرا اصلا این اتفاق داره میفته. و در آخر هم شیرینی آقای کوجیما در مراسم استیت آف پلی، تاریخ عرضه دف استرندینگ 2 و بررسی این حالا پچی که قراره برای کامپیوتر بیاد.
بسیار عالی امیر حسین، بریم که زودتر شروع کنیم. بسته الحاقی برای بازی اسکیپ فرام تارکوف قراره تو سال 2026 بیاد، یعنی همین امسال. مشخصاتی که داره پشتیبانی از DLSS 4.5 و دقت عملکرد در ماموریت‌ها، اضافه شدن افکت صوتی جدید و حالا میخوام با سرش کنم افکت صوتی وقتی خشابو عوض می‌کنید میندازید رو زمین یه صدایی میده، اونو یکی از افکت‌هاست که قراره اضافه بشه، و بازنگری در سیستم اتصال مجدد به رید. اینا چیزیه که قراره بیاد و قطعاً پلیرهای این بازی خیلی خوشحال میشن. این بازی به نظر من خیلی پتانسیل داره که پیشرفت‌های زیادی بکنه.
با دو خبر داغ شروع کنیم. همونجور که اولش هم گفتیم، آقا کیانو ریوز در اختیار ما قرار میگیره تا یک بار دیگه با شخصیت جان ویک حسابی کشت و کشتار رو بندازیم. بله، قبلا هم اگه یادتون باشه در اپیزودهای قبلی حالا یک مصاحبه از مدیر عامل استودیو سایبر اینتراکتیو و لایونز گیت منتشر کردیم و بررسیش کردیم که گفتن که بله، بازی جوراسیک پارک داره ساخته میشه و البته به غیر از جوراسیک پارک یک سری بازی‌های دیگه و آی پی شون در حال ساخته مانند جان ویک. و خیلی ها گفتن خب اوکی، اما الان قضیه خیلی جدی تر از این حرفه. انگار این بازی در دست ساخته، توسعش به سرعت داره پیش میره. حتی کارگردان این چارگانه فیلم معروف یعنی آقای چاد هم نظارت داره بر ساخت و نظر میده و همه چیز تقریبا انجام شده. صدا پیشگی و طراحی شخصیت و توسعه بازی به سرعت داره بالا میره. یک سری از چهرهای آشنا هم در این فیلم که در فیلم بودن در این بازی هم برمیگردن. یک تریلر هم منتشر شد که حسابی شما توش دارید همه رو کتک میزنید. در کوچه و پس کوچه دارید یکی رو با چاقو میزنید، توی آشپزخونه دارید با قابلمه به جون این خلافکارو افتادید و حسابی خجالتشون در میاد و در آخر هم که تفنگ افسانه و کلت خودش رو میکشه و شروع میکنه به کشت و کشتاری که حالا در فیلم قطعا بارها دیدید که به چه صورته. بازی همه چیش آماده است، اما یعنی روند توسعش به خوبی داره پیش میره، اما در نهایت اسم کامل بازی و تاریخ عرضه بازی منتشر نشده. اما به نظر من زودتر از اون چیزی که فکر کنید مهمون خونه های شماست. آقای داسکالن و افشاگری های همیشگیش، حالا که همه طرفداران رزیدنت اویل منتظرن و چشم انتظار 5-6 روز آیندن که رزیدنت اویل ریکویم عرضه بشه، ایشون اومده اصلا یک خبر جدید گفته. ایشون گفته که رزیدنت اویل 10 زمان عرضش خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنید هست. به هر حال بین رزیدنت اویل 8 یعنی ویلج و 9 ریکویم 5 سال توسعه طول کشید، 5 سال خورده ای حتی. و اما ایشون گفته که دیگه نگران نباشید، همچین مرحله توسعه ای نداره و احتمالاً بازی بعدی بین مثلا 3 تا 4 ساله. که یعنی گفته شده که تا سال 2029 ماکس شما این بازی رو می‌بینید. البته ایشون با این حال یک درصد حالا خطا هم گذاشته، گفته اگه در این سال نیامد در سال 2030 قطعا عرضه میشه. اما حالا اینکه اصلا داستان این بازی چیه و برای چه نسل چه کنسول ها و چه نسلی از اون میاد هم معلوم نیست. و مهمتر از همه داستان رزیدنت اویل 9 چگونه اصلا قرار به پایان برسه. به هر حال در آخرین تریلری که پخش شد، آقای لیان اس کندی، یکی از شخصیت‌های اصلی این دنیای رزیدنت اویل، مبتلا به ویروس شده و نشون میده در تریلر که دست راستش تقریبا داره فاسد میشه و اون ویروس داره با سرعت در بدنش پخش میشه. حالا ایشون اگه میمیره که خیلی تأسف برانگیزه، ولی در آخر رزیدنت اویل 9 ما میفهمیم که داستان رزیدنت اویل 10 به چه شکله. به هر حال بعد منتظر مون تا 5-6 روز آینده اول کابوس رو تجربه کنیم، بعدش در مورد رزیدنت اویل 10 فکر کنیم.
چقدر غم انگیز و چقدر این خبر تو باعث شد که صبر کمتر بشه برای انتشار این بازی امیر. حالا که بحث هوش مصنوعی خیلی داغه، یه سری خبرها داره میاد که استفاده هوش مصنوعی در بازی‌ها چقدر میتونه بحث برانگیز باشه. داستان اینه که خیلی از بازیکن‌ها و پلیرها میان میگن که آقا اگر قرار از هوش مصنوعی داخل بازیاتون استفاده کنید، خب یا اون بازی رو رایگان کنید یا استفاده نکنید واقعا، چون هوش مصنوعی چیزیه که خب زحمتی براش نمیکشید، خودش بلده چی کار کنه و خب شاید باعث باگ هایی هم بشه و از اون حس طبیعی بودن در بیاد. حالا توی سری بازی FC یعنی همون فیفای سابق، سازندگان اومدن گفتن که در گزارش های بازی فوتبال از هوش مصنوعی استفاده کردن با رضایت خود شخص گزارشگر. داستانم بر این قراره که خب وقتی که سری FC جدید میاد یا آپدیتی برای اون بازی میاد، خب خیلی نام ها جابجا میشن، خیلی از بازیکن ها در تیم های مختلف جابجایی دارن و خب وقتی بخوان اینا رو دوباره بگن، چه حالا برای پاس دادن، گل زدن و چیزهایی که خود گزارشگر باید اعلام بکنه، خب سخت دیگه. تو هر بازی دوباره بالغ بر 20,000 اسم هی جابجا میشه، خونده میشه با هیجانات و حس‌های مختلف. پس اومدن که دیگه از هوش مصنوعی برای این گفتن اسم‌ها استفاده کردن در گزارش بازی‌ها، که به نظر من هم خوبه هم بده، ولی خب باید ببینیم که چه اتفاقی در آینده میفته و نظرات بازیکن‌ها و طرفدارای این بازی چه خواهد بود.
شمارش معکوس بلوپر تیم، سازنده لیز آف فیر و ریمیک سایلنت هیل 2 بالاخره پایان رسید. اگه یادتون باشه در قسمت‌های قبلی هم این مورد رو هم بررسی کردیم، گفتیم که یک شمارش معکوس گذاشتن، هیچ توضیحی نداره، فقط یک سطر بر زیرش نوشتن. بعضی چیزها هرگز دیوار را ترک نمی‌کنن، فقط صبر می‌کنن تا ببینن چه میشه. حالا این شمارش معکوس همزمان با ولنتاین به پایان رسید و بازی جدیدشون عرضه شد. در اون زمان که این شمارش معکوس هنوز به پایان نرسید و خیلی‌ها میگفتن که سایلنت هیل ریمیک سایلنت هیل 1 یا پروژکت ام، بازی مرموزی که هیچ کس نمیدونه اصلا بلوپر تیم داره اونو به چه شکلی توسعه میده و داستانش چیه. اما وقتی که شمارش معکوس به پایان رسید، متوجه شدیم که بله، اصلا هیچ کدوم از این دو نبود. لیز آف فیر 3، سومین نسخه از این دنیا، قراره بازار عرضه بشه. این بازی که اولین نسخهش در سال 2016 و دومین نسخهش در سال 2019 اومد، حالا بعد از 7 سال اومده که کارو جمع کنه و این سگانه رو به پایان برسونه. البته اینم بگم که در سال 2023 یک آنتولوژی هم منتشر شد که هر دو اینها درش بود. علاوه بر این استودیو خیلی کار شلوغی داره. همونجوری که گفتیم پروژکت ام یک پروژه بسیار مرموز که فقط برای نینتندو سوئیچ 2 عرضه میشه و از اون طرف هم ریمیک سایلنت هیل 1. این بازی هم همزمان با این دو بازی در حال توسعه است که نشون میده که حسابی کار توسعه دهندگان شلوغه و به نظر نمیدونم چجوری دارن تیمو مدیریت میکنن که هر سه بازی رو بسازن. اما به هر حال این بازی معرفی شد، اما تاریخ عرضه و پلتفرم‌های هدفش هنوز مشخص نشد.
امین حسین، قبل از اینکه برم سراغ خبر بعدی، الان این خبر توی ذهنم داشت مرور میشد، گفتم شاید نظر تو هم بپرسم، اول خودم یه بررسیش بکنم. در استیت آف پلی هفته پیش اگر اشتباه نکنم، بازی رزونانس، کنترل رزونانس، دوباره یک تریلر جدیدی ازش دیدیم و چقدر عجیب غریب بود. ولی وقتی من داشتم نگاه میکردم، یک لحظه شک کردم که آیا سازندگان ژاپنی دارن این بازی رو میسازن یا همون رمدی که معروفه، کوانتوم بریک رو ساخته، کنترل حالا قبلی، سری قبلی رو ساخته. یه ذره اینجوری شدم چرا انقدر حال و هوای شرقی داره. امیر حسین، تو دیدیش اون تریلر رو؟ آیا اگر دیدیش، ندیدیش، نظری حالا ببینید به من بگید، کامنت برامون بذارید، من حالا اگر شد یه مفصل اینو بررسی میکنیم در اپیزودهای بعدی، ولی حتما برید ببینید چون که خیلی نظرتون عوض میشه نسبت به سری قبلی این سازندگان این بازی. سخت افزار مورد نیاز بازی لورد آف د فالن 2 معرفی شده و مثل همیشه براتون میخونم: حداقل سیستم مورد نیاز، پردازنده یا i5 8400 یا رایزن 5 2600. حافظه رم 12 گیگابایت، کارت گرافیک هایی که برای حداقل سیستم مورد نیاز RTX 2060 معرفی شده و رادئون آریکس 5700. سیستم پیشنهادی چه یکم بحث برانگیزه. پردازنده خب i7 8700 یا رایزن 5 3600 حافظه رم 16 مگابایت که خب به نظرم خیلی منطقیه، ولی اینجا یه ذره عجیب غریب میشه. کارت گرافیک RTX 3080 و AMD RX 6800 XT که واقعا کارت گرافیک های فوق‌العاده قوی هستن و خب نشون میده که این بازی خیلی گرافیک محور هست. باید بیاد ببینیم چی میشه. من که خیلی منتظرشم و چقدر عالی میشه که طرفداراش انقدر خوشحال میشن با این بازی.
خبر خوب برای طرفداران شرکت بازی‌سازی بتصدا و فالاوت. بازی Elder Scrolls 6 آمده است که شما رو یک بار دیگه به ریشه ها و اون هدف اصلی این شرکت بازگردونه. یک همین یه دونه مصاحبه پخش شده با مدیر عامل شرکت بتصدا گیمینگ و باهاش گفته شده که آقا باهاش گفتگوی شده که به چه صورت Elder Scrolls 6. ایشون گفته که بازی مثل استارفیلد و فالات 76 تا حدی از اون میدونیم فرمول سنتی فاصله گرفتن و یک دنیای مدرن رو خلق کردن با چیزهای مدرن‌تر، اما حالا تیم سازنده میخواد یک عقب گرد بره و بازی Elder Scrolls 6 رو به همون سبک قدیمی و سنتی خودش بسازه، به همون ساختار آشنا اکتشاف آزاد و تجربه عمیق نقش‌آفرینی، اینجور که ایشون گفته. دقیقاً در مورد زمان عرضه نقش‌آفرینی که بیش از 6 سال پیش معرفی شد هنوز هاوارد نظری نداره و گفته شده که تازه ما در توسعه این بازی به یک نقطه قابل عطف رسیدیم که باید تصمیم بسیار مهمی درش بگیریم. گفته نشده در چه مرحله ای از توسعه است، اما به هر حال انگار در مرحله بسیار کلیدی این بازی قرار گرفته و میگه ساخت بازی به خوبی پیش میره اما تکمیل آن هنوز زمان قابل توجهی خواهد برد. همچنین تایید شد که این بازی با نسخه جدید موتور اختصاصی بهتر و قوی تری در حال ساخته اکریشن انجین 2 به کریشن انجین 3 ارتقا یافته. با اینکه روند توسعه مثبت ارزیابی شده اما هنوز همونجور که گفته شد هیچ تاریخی برای عرضه و پلتفرم هدف این بازی منتشر نشد و حالا فکر کنم که باید صبر کنم.
امیر حسین، هفته پیش ما یه بررسی و پیشگویی کردیم که خب بالاخره از اخبار گیمینگ منتشر شده بود، ما یه گریزی زدیم بهش ولی مثل که به واقعیت پیوسته، در حد یک شایعه بود، هیچکی ازش خبر نداشت، پشت درهای بسته بود، ولی مثل اینکه جمعه به واقعیت پیوسته. بازی جدید گاد آف وار اومده که بازی دونیم بودی، اسمش هم سان آف اسپارتان بود. وقتی اومد خب همه گفتن بازی جدید گاد آف وار یک گریزی زده بود به ریشه های خود کریتوس که از کجا اومده و چجوری شده که این اتفاقا براش افتاده و شده کریتوسی که الان ما داریم میبینیم. کریتوس یعنی همون خداکش معروف. ولی مسئله اصلی اینجاست که بدترین نمره در این سری بازی رو دریافت کرده، به خودش اختصاص داده که متا بهش 69 داده. خیلی از استودیوها و حالا پلیرهای معروفی که منتقدن هنوز بررسیش نکردن، ولی پیشبینی شده که نهایتاً بتونه نمره بالای 70 بگیره. بدترین نمره ای که گاد آف وار سریش داشته 80 بوده، یعنی این حتی از اون هم خیلی پایین تر بوده و خیلی از پلیرها، اینو امیر حسین بهم اضافه کرد که گفت حتما بگم، خیلی از پلیرها درخواست بازگشت وش دادن یا همون ریفاند خودمون و خیلی معروف میشه و ما رو یاد بازی سایبرپانک میندازه. نمیدونم چه حالا شرایطی میخوان به کار بگیرن که این بازی خوب بشه، ولی بازی دو و نیم بودی خیلی به نظرم اون پتانسیلش رو نداره که بخواد خودش رو بهتر بکنه. بالاخره خب بازی بد هم میتونه یک استودیو داشته باشه، بد که نه، یکم ضعیف‌تر از بقیه نسخه ها. من که خودم حالا اگر که شرایطش باشه و بتونم حتما این نسخه رو تجربه خواهم کرد. نمیدونم حالا اگر هم تو هم نظری داری راجع به این بازی، اتفاقات و این خبری داری به من بگو.
حمید، حاشیه در مورد این بازی بسیار زیاد بود از زمان عرضش، بعد معرفی شد، فرداش عرضه شد، خیلی حاشیه داشت، اما حالا بیشتر چیزها رو گفتی. اما چیزی که من خیلی نظرمو جلب کرد این بود که سازنده این بازی، یعنی طراح ارشد و همون کارگردان و نویسنده بازی، گفتن که آقا اصلا ما پایان بندی متفاوتی واسه این بازی دیدیم و دیده بودیم، یعنی در اصل الان اصلا پایان بندی بوده که طبق سلیقه ما نبود، اصلا یک جور دیگه بازی پیش رفت. یعنی خودش خیلی به این حاشیه ها اضافه میکنه، یعنی هم پلیرها میخوان پولشون رو پس بگیرن، هم سازنده خودش میگه آقا من اصلا پایانم یه چی دیگه بود و زمان عرضه هم که میگم عجیب تر اصلا و معرفیش. بگذاریم بریم به یک از بهتر کراسوورهای سالهای اخیر گیم برسیم. یک خبر بسیار عجیب غریب و جالب. سالید اسنیک، شخصیتی که همه به بیگ باس میشناسنش، شخصیت معروف کنومی و آقای کوجیما در بازی‌های متال گیر، ایشون قراره بیاد به یه بازی و یه کراسوور افسانه‌ای رو تشکیل بده. چه بازی؟ بله، رینبو سیکس. و قراره با سم فیشر، شخصیت معروف یوبی سافت، روبرو شه، جاسوسی که قطعا باش در بازی اسپلینتر سل همتون خاطره دارید. یه تریلر جدید معرفی شد. آقای سالید اسنیک در بازی رینبو سیکس قرار میگیره، با سم فیشر روبرو میشه و حالا یک سری اتفاقات میفته و گفته شده که یوبی سافت صداهای کلاسیک شخصیت متال گیر یا همون سالید اسنیک رو قراره برای حفظ اون هویت و اون ریشه اصلی این بازی به این رینبو اضافه کنه. اما حالا اصلا این قابلیت‌های سالید استیک که قراره به عنوان یه اپراتور اضافه بشه چیه؟ یه شخصیتی سریر که تمرکزش بیشتر بر مخفی کاریه، به سلاحی مانند F2 تاکتیکال 45 مجهزه، گجت یا هم قابلیت اختصاصیش قابلیت شناسایی و هشدار زود هنگامه و یک سری قابلیت‌های دیگه داره. البته جونش کمه، شخصیت استرنج داری نیست، بیشتر بر پایه تمرکز و سرعته و استلت باید بیشتر کار کنه. علاوه بر این یوبیسافت برای جشن ورود این شخصیت افسانه‌ای یه دونه رویداد V44 داره که در فصل Y11S1 تدارک دیده. در این رویداد اسکین ها از شخصیت های شناخته شده متال گیر در دسترس گیمرها قرار میگیره. علاوه بر این آیتم های تزیینی از طریق بتل پس نیز به فصل جدید اضافه خواهد شد. حسابی قراره بهتر کنه در این فصل، یعنی رینبو.
آره امین، حسین منم تریلرش رو دیدم و خیلی برام عجیب بود که این چیکار میکنه توی رینبو سیکس، ولی خب به فضا قطعا میخوره چون برای اون فضا خیلی خوب طراحی شده. برسیم به اتاق فکر عجیب سونی که همیشه ما رو سورپرایز میکنه. سونی یه راه حل نهایی برای گرون نکردن کنسول خودش معرفی کرده، یعنی گفته آقا بیاد بهتون بگم چه خبر داستان، چون بعدا ما میفهمیدیم قطعا شوکه میشدیم با فاجعه رمی که پیش اومد برای تولید کنسول های PS5 یا حالا PS6 که خیلی فکر کنم تاخیر زیادی بخوره. راه حلشون این بود که آقا ما گرون نمی کنیم کنسولو، در ازاش بازی هایی که ارائه میدیم یا بازی های قدیمیمون گرونتر میشن و خدماتی که برای بازی آنلاین انجام دادنه اونم گرونتر میشه، یعنی سرویس پلاس PS4. و هدف جیب پلیرها و مخاطبها هدف قرار گرفته برای بازی ها و نمیدونم چه ریاکشنی خواهند داشت وقتی که این به صورت عمومی منتشر بشه خبرش و اعمال اون قیمت ها انجام بشه. امیدوارم که خیلی شرط رو سخت نکنه برای پلیرها و بتونن همیشه و همچنان لذت ببرن از بازی کردن با کنسول یا PC خودشون.
بله، به عنوان آخرین خبری خبر خوب بدیم که کار به خوبی جمع بشه. بازی دف استرندینگ 2 برای PC قراره به زودی عرضه بشه. بله، درست شنید. در مراسم استیت آف پلی آقای کوجیما یه تریلر جدید منتشر کرده از بازی دف استرندینگ آن د بیچ و در این تریلر جدید یه سری قابلیت‌ها، حالا همون تریلر رو که قبلا دیدید اگر بازی کردید و آخرش هم یک سری آیتما و بتل پس قراره به بازی اضافه بشه. این بازی قراره در 28 اسفند مصادف با 19 مارس برای رایانه شخصی عرضه بشه و شما میتونید این بازی رو به راحتی تجربه کنید. با توجه به بازی انحصاری سونی بعید میدونم از این بازی روش دنوو استفاده بشه و به راحتی کرک میشه و در دسترس شما عزیزان قرار میگیره. این نسخه با بهبودهای فنی مانند نرخ فریم بالاتر، پشتیبانی از نمایشگر اولترا واید و سازگاری کامل با دوال سنس همراه خواهد بود. در این قسمت بازیکن دوباره کنترل سمو به دست میگیره که این بار برای جلوگیری از نابودی بشر به استرالیا سفر میکنه. سیستم مبارزات خیلی وسیع‌تر شده. شما شاتگان، M4 و انواع کلت‌ها رو در اختیار خودتون قرار خواهید داشت. عرضم به حضورتون دیگه خبری از یک موتور تنها و خسته کننده نخواهد بود. شما در بعضی جا میتونید سوار ماشین و حتی تانک بشید. نبردها به شدت رفته بالا و انواع اکشن‌ها رو شما در این بازی مشاهده میکنید و جذاب طریق چیزی که حالا نسبت نسخه اوله اتفاق افتادن رویدادهای طبیعی مانند زلزله و آتیشه که در بازی رخ میده و شما هم غافلگیر میکنه. شما با موجودات نامرئی و بازهای جدید هم باید روبرو بشید که حسابی چالش برانگیزتر قسمت مبارزش نسبت نسخه اول. تعامل با محیط و جهان بازی هم به شدت بالا رفته. در هر برحال خب همونجور که میدونید این بازی کاندید بهترین بازی امسال شد. حالا درسته در نهایت جایزه رو نبرد و کلر آبسیکیر برد، ولی خب برحال چیزی از ارزش این بازی کم نمی کنه. به هر حال آماده باشید که در تاریخ 28 اسفند مهمون این بازی باشید.
بله، من خنده آقای نیشخند آقای کوجیما رو یادم نمیره وقتی که کاندید بود و خب جایزه به بازی رسید که معلوم بود، ولی خب هیچ کی فکرش رو نمی‌کرد حداقل با این کاندید بخواد جایزه داده بشه به اون. و امیر، در راستای اینی که خب از قفل شدیدی بخوان استفاده کنم برای این بازی، نه، همیشه وقتی که بازی‌های PS یا سونی پورت می‌شد برای PC و خب قفل خیلی خاصی نداشتن و روز اول کرک می‌شدن و این خبر خیلی خوبی واسه کسایی که می‌خوان بازی به صورت کرکی بازی کنن. بسیار خب، به پایان این قسمت رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشی. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.